صبحانه با خبر.
هفته بامداد به وقت ایران با عرض سلام و درودهای گرم. اگر همینک با ما همراه میشید خوش آمد میگیم به شما. در بامداد آدینه 22 آبان 1394 خورشیدی هستیم، برابر با 13 نوامبر 2015 میلادی. امروز بعد از ظهر در شمال غربی کشور و شهرهای کرانه دریای خزر جنوب شرقی هوا نیمه ابری خواهد بود. در استانهای تهران، سمنان، البرز، قزوین، قم، استان مرکزی، همدان، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، خوزستان، استانهای سگانه خراسان و همچنین یزد، کرمان و فارس وزش باد پیش بینی میشه و در هرمزگان و جنوب کرمان بارش باران. امروز بعد از ظهر حداکثر دمای هوا در شهرهای نیمه شمالی کشور بین 9 درجه در قوچان و بجنورد تا 17 درجه در شهرهای کرانه دریای خزر، 14 درجه در مشهد، تهران، قزوین، 12 درجه در زنجان، اردبیل و همدان و 11 درجه در تبریز، 15 درجه در ارومیه، اصفهان و بیرجند. در نیمه جنوبی کشور حداکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 12 درجه در بافت و آباده تا 28 درجه در چابهار، 15 درجه در کرمان و شیراز، 21 درجه در اهواز، آبادان و بم، 18 درجه در زاهدان و 25 درجه در بندر عباس و بوشهر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا، صبحانه با خبر امروز رو به مدت 60 دقیقه تقدیمتون میکنیم. پیش از هر چیز از مهمترین خبرها آگاهی میابیم در همراهی رویا کریمی مشت. با سلام به شما.
من هم سلام میکنم و روز جمعه بسیار خوبی رو برای شما آرزو دارم. وزیر امور خارجه آمریکا از کشورهایی که در اجلاس وین برای صلح در سوریه گرد هم خواهند آمد خواست تا در مذاکرات آتی از خود نرمش و انعطاف نشان دهند. جان کری در ادامه افزود که وقت یافتن راه حلی سیاسی تا حدی در گروه توازن نظامی است. جان کری که دو روز پیش از مذاکرات صلح وین در مؤسسه آمریکایی صلح سخنرانی میکرد اذعان داشت که دستیابی به راه حل در مورد سوریه به آسانی امکان پذیر نیست. وزیر امور خارجه آمریکا تاکید کرد ایالات متحده و همه کشورهای طرف گفتگو درباره جنگ داخلی سوریه بر سر انتقال قدرت از طریق مردم اتفاق نظر دارند. با این همه وی تصریح کرده است که مذاکرات با روسیه و ایران در خصوص نقش بشار اسد در دوران انتقالی ادامه دارد و این موضوع هنوز حل و فصل نشده است. قرار است دور دوم مذاکرات درباره سوریه در وین پایتخت اتریش با حضور ایران و 17 کشور دیگر در روز شنبه برگزار شود. بحران سوریه از زمان آغاز در سال 2011 تا کنون دست کم 250 هزار کشته و میلیون ها آواره بر جای گذاشته است. در حالی که در دو انفجار انتحاری شامگاه پنجشنبه در حومه جنوبی بیروت دست کم 37 تن کشته و بیش از 200 تن زخمی شدند، حزب الله لبنان اعلام کرده است که نبرد خود را علیه آنچه تروریسم در خاک سوریه خوانده ادامه خواهد داد. حسین خلیل نماینده گروه حزب الله لبنان با حضور در شبکه تلویزیونی المنار گفت آنچه امروز رخ داد نشان داد که ما در مسیر درست بر علیه تروریسم حرکت می‌کنیم. دبیر کل سازمان ملل، آمریکا و ایران این انفجارها را محکوم کردند. گروه حکومت اسلامی یا داعش در بیانیه‌ای مسئولیت این انفجارها را بر عهده گرفته است. تعداد عوامل انتحاری انفجارهای پنجشنبه شب بیروت ابتدا 2 تن اعلام شده بود، اما پس از آن ارتش لبنان در بیانیه‌ای از وجود عامل انتحاری سومی نیز خبر داد که پیش از آنکه موفق شود بمب‌های همراه خود را منفجر کند در انفجار دوم کشته شده. تصاویری هم از این مهاجم انتحاری در رسانه‌ها منتشر شده است. گروه موسوم به حکومت اسلامی با انتشار ویدیویی جدید روسیه را تهدید کرد که به زودی حملات هوایی این کشور در سوریه را تلافی خواهد کرد. کرملین در واکنش به این ویدیو اعلام کرده که سرویس‌های امنیتی روسیه در حال بررسی آن هستند. با این همه گزارش‌ها حاکی است که فعالیت‌های امنیتی در هفته‌های اخیر در مسکو و دیگر شهرهای روسیه افزایش یافته است. مقامات روسی تخمین می‌زنند که در مجموع 5 تا 7 هزار نفر از کشورهای عضو شوروی سابق به گروه حکومت اسلامی در خاورمیانه پیوستند. پیش از این نیز گروه حکومت اسلامی روسیه و ایالات متحده را تهدید به حمله کرده بود. گروه حکومت اسلامی هفته گذشته مسئولیت انفجار بمب در هواپیمایی یکی از خطوط هوایی روسیه را که منجر به کشته شدن 224 سرنشین آن شد بر عهده گرفت. و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه برای دیدار با مراجع تقلید و آنچه ارائه گزارش از اجرای برجام خوانده شده به شهر قم سفر کرد. محمد جواد ظریف در یک نشست خبری در قم گفت که باید از فرصتی که پس از اجرای برجام پیش می آید برای پیشبرد منافع ملی کشور استفاده کنیم. به گزارش اینا ناصر مکارم شیرازی در دیدار با وزیر امور خارجه گفته است که مناقشه کردن و نفی برجام با هیچ عقل و حکمتی سازگار نیست و باید اصل برجام را پایان یافته تلقی کرد. به گزارش خبرگزاری ها دیدارهای وزیر امور خارجه ایران با حسین نوری همدانی، عبدالکریم موسوی اردبیلی، لطف‌الله صافی گلپایگانی و عبدالله جوادی آملی به صورت خصوصی و بدون حضور خبرنگاران انجام شده است.
با سپاس از رویا کریمی مجدینک ببینیم در ادامه صبحانه با خبر امروز چه خواهیم داشت. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه طی سخنانی در انستیتوی ایالات متحده برای صلح تصریح کرد که هنوز مذاکرات با ایران و روسیه درباره نقش بشار اسد در دوران گذار ادامه داره و اختلافات در این زمینه همچنان باقی است. گزارشی داریم در این زمینه. ایران پشت درهای سازمان جهانی تجارت مانده، در حالی که افغانستان قرار از ماه آینده به عنوان عضو رسمی وارد این سازمان بشه. فریدون خاوند تحلیل خواهد کرد. در این فرصت کوتاه نگاهی بندازیم به روی جلد هفته‌نامه ها و ماهنامه ها، ببینیم کدامشان مورد توجه شماست. اگر هم فرصت خواندن همه رو ندارید، در برنامه امروز منتظر شهرام رفیزاده باشید که دستچینی از مطالب نشریات مختلف رو انتخاب کرده. در گذری به جهان ورزش، مهدی رستمپور به ویژه درباره پیروزی تیم ملی فوتبال ایران بر تیم ترکمنستان پس از یک تلسم 22 ساله خواهد گفت. از دیروز خبر آغاز عملیات پیشمرگه های کرد برای بیرون راندن نیروهای داعش در شهر سنجار رو شنیدید. این عملیات همچنان با شرکت 7500 پیشمرگه کرد ادامه داره و درباره این موضوع با محسن میلانی گفتگو میکنیم در ساعت 7:33. شماری از پیام های تلفنی شما را هم پیش از ساعت 7:30 میشنویم، به اضافه پیامک های شما که منتظر دریافتشون هستیم و چنانچه در طول برنامه به دستمون برسه اونها رو پخش خواهیم کرد. میدونید که برای فرستادن پیامک مثل همیشه از دو طریق میتونید اقدام کنید، یا از طریق تلفن با دو شماره 2048 799 599 800 و 860، یا از طریق ایمیل به آدرس info@radiofarda.com. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت انتظار نداره تحول عمده‌ای در دور دوم مذاکرات میان طرفین درگیر در جنگ داخلی سوریه صورت بگیره. دور دوم این مذاکرات قراره میان ایالات متحده آمریکا، کشورهای درگیر در جنگ داخلی سوریه، هواداران و مخالفان بشار اسد و همچنین جمهوری اسلامی و روسیه روز شنبه فردا در وین آغاز بشه. این در حالیه که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه گفت در سوریه به گفته او مسئله شخص در میان نیست، مسئله امنیت و ثبات مطرحه. بیشتر بشنویم از کیان معنوی.
در آستانه دور دوم مذاکرات صلح سوریه که روز شنبه فردا با حضور 17 کشور در وین برگزار می شود، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفت که انتظار ندارد تحول عمده‌ای در این دور از مذاکرات روی دهد.
Within the international community are thick and they are high.
وزیر خارجه آمریکا با بیان اینکه دیوارهای بی‌اعتمادی در داخل سوریه، در منطقه و در عرصه بین‌المللی بلند و ضخیم است، گفت که فکر می‌کند به اندازه کافی زمینه‌های مشترک بین آمریکا، روسیه، عربستان و ایران برای تدوین جدولی زمانی جهت برداشتن گام‌های انتقالی وجود دارد. مرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی در آمریکا، در ارتباط با سخنان جان کری میگوید:
آقای کری تلاششون این بود که سعی بکنن از سیاست‌های دولت آقای اوباما حمایت بکنن و نشون بدن که بدون تحرک نبودن در رابطه با سوریه. چارچوبی هم که این بحثا داره مطرح میشه یه مقدار زیادی برمیگرده به اتفاقاتی که بحران سوریه در منطقه و در جهان رقم زده. به عبارتی در کشورهای همسایه بمبی که امروز در لبنان منفجر شد، تونیم ببینیم در بمبگذاری که در هواپیمای روسی بوده و همچنین اتفاقایی که داره میفته برای پناهندگان سوریه که به طرف اروپا دارن هجوم میارن. اینها فکر میکنم دست به دست هم داده، به اضافه تلاشی که نیروهای کرد دارن میکنن برای بازپسگیری شهر سنجار در اون منطقه مرزی بین ترکیه و عراق و مداخله‌ای که یا حمایتی که امریکا میکنه از این نیروهای کرد برای بازپس گرفتن این مسئله.
زمان با سخنان وزیر خارجه آمریکا، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز روز پنجشنبه در گفتگویی با شبکه 2 تلویزیون فرانسه گفت راه حل بحران سوریه تشکیل یک دولت قدرتمند است و نه تمرکز کردن بر آینده یک شخص. در اینجا این پرسش مطرح است که آیا این سخنان را میتوان موضع رسمی حکومت ایران تلقی کرد؟ مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، میگوید:
قبلا آقای هاشمی رفسنجانی بلافاصله بعد از حمله شیمیایی در سوریه نوک حمله رو متوجه بشار اسد کرده بود و رژیم بشار اسد رو مسئول جنایات در سوریه دونسته بود. مشخص بود که موضع آقای رفسنجانی حمایت بلاقید و شرط از رژیم بشار اسد نیست. این صحبتی هم که آقای روحانی کردن تقریبا همون مضمون رو داره. اما موضع جمهوری اسلامی به عنوان موضع نظام، موضع آقای خامنه ای، این موضع آقای روحانی نیست. اونها معتقدن که رژیم بشار اسد باید حفظ بشه و بشار همچنان باید بر سر قدرت باشه و بشار رو بخشی از محور مقاومت میدونند. صحبت آقای روحانی فکر نمی‌کنم در سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی تأثیر چندانی داشته باشه.
جان کری گفت که اذعان می‌کند ایالات متحده همچنان در حال کار با روسیه و ایران است و افزود که هنوز مسئله بشار اسد و نقش او حل و فصل نشده.
The question of Assad and his role has not been settled. We acknowledge that.
مرزاد بروجردی در مورد چشمانداز مذاکرات پیش رو با توجه به اختلافات موجود میگوید:
فکر میکنم به هر حال هنوزم دو طرف اختلافات بسیار زیادی با همدیگه دارن، چون فقط هم مسئله امریکا نیست، مسئله مخالفت ترکیه، عربستان و کشورهای دیگه خلیج فارس هم هست. به نظر من زوده که به یک توافقی برسن. میشه یه صحبتهای کلی انجام بدن راجع به انتخابات آزاد و غیره و غیره، ولی فکر میکنم در جزئیات مسئله هنوز دو طرف فاصله های زیادی دارن تا بخوان بتونن به یک توافقی برسن. برای واقعیتش این است که حضور نظامی روسیه، ایران، حزب الله یه مقدار وزنه رو تغییر داده به طرف یا به نفع نیروهای بشار اسد و به هر حال نیروهای مخالف ایشون هم حالا مجبور هستن که مواضعشون رو یه مقدار عوض بکنن، همچنین کشورهای حامی اون نیروهای مخالف.
از آنجا که رهبران جمهوری اسلامی تاکنون بر ادامه حضور بشار اسد در صحنه سیاسی سوریه تاکید داشتند، آیا میتوان از رهبران جمهوری اسلامی توقع داشت که تغییری در سیاست موجودشان در حمایت بشار اسد از خود نشان دهند؟ مجید محمدی:
من فکر نمی کنم. بستگی تام و تمام داره وضعیت به موضع روسیه، چون امروز روسیه هست که نقش اصلی رو در ماجراهای سوریه بازی میکنه. اگر روسها بخوان بشار اسد بره، طبعا جمهوری اسلامی هم با روسها همراهی خواهند کرد. اما اگر اونها موضعشون این باشه که بشار همچنان باید بمونه، جمهوری اسلامی مثل گذشته از رژیم بشار حمایت خواهد کرد.
به گزارش رویترز، رهبران گروه‌های درگیر در سوریه این هفته با میانجیگری روسیه در مسکو تشکیل جلسه دادند تا در آستانه دور دوم مذاکرات دیدگاه‌های یکدیگر را مورد بررسی قرار دهند.
خب، پس از گزارش کیان معنوی، موقعی اون رسیده که شماری از پیام‌های تلفنی شما رو به اتفاق بشنویم.
جناب آقای لاریجانی، اون کسی که کار ملی کرده، حماسه کرده، شاهکار کرده، تو هستی که 900 نفر تا الان اعدام کردی، نه آقای رئیس جمهور که داره تلاش میکنه وضع مردم رو بهبود ببخشه.
من به این آقایون بگم که وقتی که خودشون تحمل یک کاریکاتور ندارن، بعد میان تو تلویزیون یه برنامه اجرا میشه، چیزی که مردم هم تحمل داشته باشه. اینا بزرگان ما هستن، ما از اینا یاد میگیریم.
شما هیچ دفاعی از مردم بحرین، هیچ دفاعی از مردم یمن نمی کنید. ما از رهبر جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله خامنه ای حمایت خواهیم کرد و همچنین از بشار اسد حمایت خواهیم کرد و شما و آمریکا و اروپا هیچ وقت موفق نخواهید شد. اگه جرأت دارید صدای ما رو پخش کنید.
میخواستم به اینایی که روزنامه‌نگارا رو میگیرن بگم که شماها با این کاراتون انتخابات از پیش بازنده حساب خودتون بکنید و اینو مسلم بدونید. مثل آدمی که داره غرق میشه، دست و هر چیزی داره میگیره، اینا پیشا پیش دارن شعار نفوذ رو پیشه خورشون کردن.
چرا صدای ما رو پخش نمی کنید؟ من خیلی نظر دادم، هر پا خوست دارم رادیو فردا رو گوش میدم، نه که دوست داشتم صدای خودم بشنوم، دوست دارم نظر منم داخل رادیو یه جای پخش بشه. احمد هستم از سیوز آدفار.
ایران پشت در سازمان جهانی تجارت موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس. سلام آقای خاوند.
سلام بر شما آقای حسینی و بر شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
به گزارش سازمان جهانی تجارت، افغانستان یک ماه دیگه به عنوان عضو رسمی وارد این سازمان خواهد شد. میخواستم از شما بپرسم پس چرا ایران هنوز پشت دروازه های سازمان جهانی تجارت مانده؟
افغانستان بعد از پاکستان و ترکیه و ارمنستان چهارمین کشور دارای مرز خاکی با ایران هست که به سازمان جهانی تجارت میپیونده و عضویتش در دهمین کنفرانس وزیران این سازمان که نیمه دسامبر آینده در نایروبی برگزار خواهد شد رسمیت پیدا میکنه. سازمان جهانی تجارت یکی از ستونهای اصلی نظام بین‌المللی اقتصادی است و کارش تنظیم و اجرای قوانین ناظر بر بازرگانی جهانی است. ایران در حال حاضر مهمترین اقتصادی است که هنوز به این سازمان راه پیدا نکرده، با وجود تلاش‌های 20 ساله او که در این زمینه انجام داده. البته 10 سال پیش ایران به عنوان عضو ناظر در سازمان جهانی تجارت پذیرفته شد و یک گروه کاری الحاق هم تشکیل شد برای بررسی عضویتش، ولی بعد از اون به دلیل اوجگیری تنش در روابط بین المللی ایران و بعد تحریم، فرایند الحاق متوقف شد. میشه گفت که مانع اصلی ورود ایران به سازمان جهانی تجارت مخالفت آمریکا هست و البته دیگر قدرت‌های صنعتی غرب هم با آمریکا همراهی می‌کنند.
به جز عامل سیاسی یعنی مخالفت آمریکا و متحدان غربی آن، آیا ایران از لحاظ اقتصادی آمادگی ورود به سازمان جهانی تجارت رو داره؟
یک سلسله موانع اقتصادی هم در راه پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت وجود داره، از جمله اینکه اقتصاد و بازرگانی کشور با نظام منطبق بر ملاک‌های این سازمان در مورد آزادسازی داد و ستد بین‌المللی فاصله زیادی داره. اقتصاد ایران دولتی هست، خیلی از بنگاه‌هاش زیر حمایت هستند و تعرفه‌های گمرکی در سطح بالایی هست. این موانع غیر قابل حل نیستند، هرچند که فرایند الحاق رو طولانی می‌کنند، ولی چون ایران بازار مهمی داره که سایر قدرت‌های تجاری به اون علاقه‌مند هستند، میشه از راه اصلاحات اقتصادی و بازرگانی این موانع رو برطرف کرد، البته به شرط اینکه ایران از اراده سیاسی لازم برخوردار باشه برای ورود به این سازمان. در این زمینه هم مثل خیلی دیگر از زمینه‌ها جمهوری اسلامی گرفتار دو صدایی و حتی چند صدایی هست و معلوم نیست میخواد با فرایند جهانی شدن همراه بشه یا نه.
آقای خاوند، پیوستن به سازمان جهانی تجارت چه پیامدهای مثبتی داره برای اقتصاد ایران، به شرطی که این چندگانگی یا چند صدایی در ایران حل بشه؟
از این رویداد مسلماً انتظار معجزه نباید داشت، ولی تردیدی نیست که با ورود به این سازمان فرایند خروج ایران از انزوا سرعت میگیره و صادرکننده های ایرانی از تسهیلات بیشتری برخوردار خواهند شد در بازارهای بین المللی.
خیلی ممنونم از روشنگریتون آقای خاوند.
منم از شما تشکر میکنم و جمعه خوبی رو آرزو دارم برای همراهان این برنامه.
روز جمعه است و در همراهی همکار روزنامه‌نگارمون شهرام رفیع‌زاده نگاهی داریم به هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌ها برای شمایی که در منزل هستید و می‌خواید ببینید که کدوم نشریه مورد نظرتون رو می‌خواید بخرید. آقای رفیع‌زاده سلام، صبحتون بخیر.
صبح بخیر آقای حسینی، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
از تجارت فردا شروع می‌کنید با تیتر شهر فرشتگان بر روی جلدش.
بله، تجارت فردا در این شماره عکس آقای نصرالله جهانگرد رو در روی جلد منتشر کرده با تیتر شهر فرشتگان و اشاره‌ای هست در گفتگوی ایشون به اینکه اقتصاد دانش بنیان در دوران پسا برجام، یعنی بعد از توافق هسته‌ای، به عنوان پیشران رشد اقتصادی در اقتصاد ایران خواهد بود و ایشون رئیس سازمان فناوری اطلاعات هست. این روزها هم مورد حمله شماری از منتقدان دولت هم قرار گرفته. علاوه بر این با برخی از چهره های صاحب نظر هم درباره شرکت های دانش بنیان و آینده اونها و آینده توسعه دیجیتالی در ایران هم گفتگو شده در این شماره تجارت فردا. البته این شماره تجارت فردا پرونده‌ای هم داره درباره عملکرد شورای رقابت که آقای موسی غنی‌نژاد اقتصاددان این شورا رو ناکارآمد توصیف کرده. یک گزارش داره تجارت فردا در شماره تازه خودش درباره اصلاح پیاپی قانون انتخابات در ایران که به طور مرتب در حال تغییر هست و در این زمینه هم گزارشی منتشر کرد.
تیتر مجلس دهم مجلس عقلا در کنار عکس محسن هاشمی رفسنجانی بر روی جلد هفته‌نامه صدا.
بله، محسن هاشمی رفسنجانی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، کسی است که از او به عنوان یکی از کاندیداهای حزب کارگزاران سازندگی در انتخابات آینده یاد میشه. حالا ایشون در گفتگوی مفصلی که با هفته‌نامه صدا داشته، فضای سیاسی ایران رو در آستانه انتخابات آینده مجلس توصیف کرده که به گفته ایشون اکثریت یا کل فضا به سمت اعتدالگرایی پیش میره. حتی ایشون پیش بینی کرده که اصولگرایان معتدل با اعتدالگرایان حامی دولت و اصلاح طلبان به گفته ایشون ائتلاف خواهند کرد. تاکید آقای محسن هاشمی این هست که اصلاح طلبان و طرفداران دولت باید سرلیستی آقای محمد رضا عارف رو بپذیرن، چرا که ایشون در انتخابات سال 92 ایثارگری کرد تا آقای روحانی به ریاست جمهوری برسه. یک گزارش هم این شماره هفته‌نامه صدا داره، در واقع گفتگویی است با آقای ماجدالدین باقری درباره کتاب ایشون به نام دنیای بسته درباره جامعه شناسی زندان.
هفته‌نامه صدا از هفته‌نامه مثلث از جمله به روایت سالهای بی‌اعتمادی پرداخته.
مثلث هفته‌نامه است نزدیک به اصولگرایان. در این شماره موضوع اصلی خودش رو اشغال سفارت آمریکا در سال 58 قرار داده، هم گذشته آینده روابط ایران و آمریکا و هم آینده روابط ایران و آمریکا رو در این پرونده ویژه بررسی کرده، با یک مناظره هم که زمینه این پرونده هست. در این مناظره آقای محمد سعید اعدیان، مدیر و مسئول روزنامه خراسان، از چهره‌های اصولگرا با آقای محمد جواد حقشناس که استاد علوم سیاسی در دانشگاه تهران هست درباره روابط ایران و آمریکا به ابراز نظر پرداختند. داریوش قنبری که نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی هست گفته اگر آمریکا منافع ایران رو به رسمیت بشناسه، مشکلی برای برقراری رابطه با آمریکا نخواهد بود. آقای فیاض زاهد هم درباره آینده روابط ایران و آمریکا با این هفته‌نامه گفتگو کرد.
هفته‌نامه پایتخت بر روی جلد نوشته انشقاق اصولگرایان عمیق‌تر شد با عکسی از حسن روحانی و علی لاریجانی.
بله، هفته نامه پایتخت کهن تلاش کرده در این شماره با پرونده ویژه‌ای که منتشر کرده بررسی کنه که بعد از ماجرای تصویب برجام در مجلس شورای اسلامی و حمایت آقای علی لاریجانی از دولت آقای روحانی، حالا این انشقاق میان اصولگرایان به نوشته این هفته نامه تشدید شده. شماری از چهره‌های اصولگرا و اصلاح طلب هم در این زمینه اظهار نظر کردند، از جمله آقای کمال الدین پیرمؤذن، نماینده نزدیک به اصلاح طلبان در مجلس، گفته که ائتلاف نانوشته‌ای میان آقای علی لاریجانی و معتدل‌ها شکل گرفته. اما آقای محمد رضا باهنر، چهره اصولگرا، گفته جدایی علی لاریجانی از اصولگرایان یک توهم است.
خیلی ممنونم از شما. وعده ما تا با شما تا چند دقیقه دیگه، چرا که مطالب شنیدنی دیگری از میان دیگر ماهنامه‌ها و هفته‌نامه‌ها برامون انتخاب کردید.
متشکرم.
خب موقعی اون رسیده که بی هیچ درنگی به جهان ورزش سری بزنیم با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، با امداد جمعتون به خیر و خوشی. تیم ملی فوتبال ایران در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی موفق شد در ورزشگاه آزادی با حضور 30,000 تماشاگر 3-1 ترکمنستان را ببره. بعد از 22 سال نخستین پیروزی ایران بود که در برابر ترکمنستان رقم خورد. آسونم به دست نیومد، ترکمنستان گل خورده رو جبران کرد، اما بلافاصله ایران تونست مجدداً برتری رو از آن خودش کنه. 3 گلی که در این مسابقه مرتضی پورعلی گنجی، سعید عزت‌اللهی و اشکان دژاگه از روی نقطه پنالتی به ثمر رسوندن. دژاگه برای اولین بار بازوبند کاپیتانی تیم ملی رو در اختیار داشت. تغییرات زیادی در ترکیب تیم ملی صورت گرفت. عزت‌الله پورغاز اولین بازی ملی خودش رو انجام داد، مثل کمال کامیابی‌نیا و سایر بازیکنان جوان هم نمایش خوبی داشتن. خود عزت‌اللهی که این روزها باشگاه نداره، فقط برای تیم ملی بازی میکنه تا بتونه به تیم رستوف کمک کنه در صورتی که شرایط نقل و انتقالش مهیا بشه به این باشگاه روسی. مهدی ترابی یکی از بهترین ها، چه بسا بهترین بازیکن تیم ایران بود. به طور کلی این جوانگرایی با استقبال پیشکسوتان فوتبال ایران هم مواجه شده در مسابقه‌ای که با خبرگزاری‌ها انجام دادن. تیم ملی بلا فاصله بعد از بازی عازم گوام شد، از طریق امارات، بعد سئول در کره جنوبی و سپس پرواز به گوام، در شرایطی که قرار بود وزارت امور خارجه ایران مداخله کنه و شرایط رو تسهیل کنه برای اخذ ویزای آمریکا برای بازیکنان تیم ملی، که مشکل آندرانیک تیموریان کاپیتان تیم ملی حل شده. اما احسان حادثفی، علیرضا حقیقی و سعید عزت‌اللهی، سه بازیکنی که در ترکیب اصلی هم هستند، نتونستن سرانجام ویزای ورود به این کشور رو دریافت کنن و از حضور در این مسابقه باز خواهند موند. اما در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی نتایج عجیب زیاد رقم خورد. در آسیا تیم‌های ضعیفی مثل بوتان و تیمور شرقی گل‌های عجیب زیاد می‌خورن. بوتان در هر بازی 10-15 گل داره دریافت می‌کنه، که یه مقدار به نظر میرسه شرایط گروه بندی‌ها جالب نبود. می‌تونستن فیلترهای بیشتری رو برای راهیابی به مرحله نهایی در نظر بگیرن که تیم‌های بسیار ضعیف از کیفیت رقابت‌ها کم نکنن. مثلا تیم امارات در برابر تیمور شرقی دیروز در 5 دقیقه 4 گل به ثمر رسوند. تیم چین هم تونست 15 بار دروازه بوتان رو باز کنه. اما فلسطین هم جالب شرایطش، تیمی که عربستان سعودی رو متوقف کرد 6 گل به مالزی زد. در ترکیب این تیم 4 بازیکن از شیلی، بازیکنی از پاراگوئه، بازیکنی از اسلوونی حضور دارن. یک تیم کاملا بین المللیه، اگرچه این کار رو قبلا و در حال حاضر تیمای نظیر قطر ممکنه انجام بدن، اما دیگه نه تا این حد. کاری که فلسطین کرده در واقع تعداد بازیکنهای بین المللیش برابری میکنه با تعداد بازیکنان فلسطینیش در ترکیب اصلی. اما خبری هم از باشگاه سپاهان که جایگزین حسین فرکی رو مشخص کرد. ایگور استیماچ به عنوان سرمربی سپاهان انتخاب شده، بازیکن و سرمربی سابق تیم ملی فوتبال کرواسی. یه خبر هم از انتخابات فیفا که در نوع خودش هم جالب و هم عجیب. صلاحیت 5 کاندیدای نهایی برای انتخابات فیفا مشخص شده. 2 تاشون آسیایی هستن، یکی شیخ سلمان رئیس کنفدراسیون از بحرین، دیگری شاهزاده علی بن حسین اردنی. از این 5 کاندیدا هیچ نماینده‌ای از قاره آمریکا حضور نداره. 2 آسیایی، 2 اروپایی و 1 نفر هم از کنفدراسیون آفریقا در شرایطی که فوتبال آسیا خودش این همه مشکل داره و در شرایطی که باز این ماجراهای اخیر از قضیه میزبانی قطر شروع شد برای جام جهانی که بعد منتهی شد به بازداشت ها و دستگیری ها و تعلیق ها که همچنان ادامه داره، چگونه فوتبال آسیا میتونه، آیا این توان رو داره که یک آسیایی سکان هدایت فوتبال جهان رو با تمام این شایبه و بحثایی که وجود داره به عهده بگیره یا خیر؟ روز بسیار خوبی رو براتون آرزومندم، تا فردا.
7:30 بامداد با رویا کریمی مجد مجدداً همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها.
وزیر امور خارجه آمریکا از کشورهایی که در اجلاس وین برای صلح در سوریه گرد هم خواهند آمد خواست تا در مذاکرات آتی از خود نرمش و انعطاف نشان دهند. جان کری در ادامه افزود که بخت یافتن راه حل سیاسی تا حدی در گروه توازن نظامی است. در حالی که در دو انفجار انتحاری شامگاه پنجشنبه در حومه جنوبی بیروت دست کم 37 تن کشته و بیش از 200 تن زخمی شدند، حزب الله لبنان اعلام کرد نبرد خود را علیه آنچه تروریسم در خاک سوریه خواند ادامه خواهد داد. دبیر کل سازمان ملل، آمریکا و ایران این انفجارها را محکوم کردند. گروه حکومت اسلامی یا داعش در بیانیه مسئولیت این انفجارها را بر عهده گرفته است. گروه موسوم حکومت اسلامی با انتشار ویدیویی جدید روسیه را تهدید کرد که به زودی حملات هوایی این کشور در سوریه را تلافی خواهد کرد. کاخ کرملین اعلام کرده است که سرویس‌های امنیتی روسیه در حال بررسی این ویدیو هستند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه برای دیدار با مراجع تقلید و آنچه ارائه گزارش از اجرای برجام خوانده شده به شهر قم رفت. ناصر مکارم شیرازی در دیدار با وزیر امور خارجه گفته است که مناقشه کردن و نفی برجام با هیچ عقل و حکمتی سازگار نیست و باید اصل برجام را پایان یافته تلقی کرد. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید وزارتخانه تحت نظر او تاکنون هیچ مجوزی به تکخانی زنان نداده است و نخواهد داد. علی جنتی در دیدار با آیت الله وحید خراسانی گفته است که عده معدودی با دولت 11 مخالفند و به گفته او با انحطاط اخلاقی، دروغ‌سازی و شایعه پراکنی وقت دولت را میگیرند. و ارتش آمریکا میگوید آمریکا روز پنجشنبه در حملات هوایی جنگنده‌های ایالات متحده علیه مواضع داعش در اطراف سنجار بین 60 تا 70 ستیزجو را کشته است. پیشمرگه‌های کرد بامداد پنجشنبه عملیات بازپسگیری شهر سنجار عراق را آغاز کردند.
خیلی ممنونم از رویا کریمی مجد. دقیقاً در پیوند با آخرین سرخطی که از رویا شنیدید در ادامه گفتگوی خواهیم داشت با محسن میلانی درباره عملیات 7500 پیشمرگ کرد در شهر سنجار برای بازپسگیری این شهر از چنگ نیروهای داعش. پس از اون بار دیگه با شهرام رفیزاده همراه میشیم برای اینکه مطالبی از میان نشریات مختلف در زمینه‌های مختلف تهیه کرده که با ما خواهد بود به مدت 6 دقیقه. پس از اون فرج سرکویی از چند نمایشگاه برای ما صحبت خواهد کرد و طبق معمول با بردیا افشین سری به جهان موسیقی میزنیم. البته شماری از پیامک های شما رو هم جمع‌آوری کردیم که پیش از آنکه با بردیا افشین همراه بشیم اونها رو براتون خواهیم خوند. میتونید همچنان برای فرستادن پیامک اقدام کنید با دو شماره تلفن 20 48 799 599 800 و 860 و همچنین از طریق ایمیل به آدرس info@radiofarda.com. پیشمرگه‌های کرد روز پنجشنبه 21 آبان عملیات بازپسگیری شهر سنجار عراق از گروه موسوم به حکومت اسلامی یا همان داعش را با حمایت هوایی جنگنده‌های آمریکایی آغاز کردند. شورای امنیت اقلیم کردستان عراق با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که 7500 پیشمرگه کرد از 3 جبهه وارد جنگ با نیروهای داعش شدند. در این زمینه امروز با محسن میلانی استاد روابط بین الملل در دانشگاه جنوب فلوریدا گفتگو میکنیم. سلام آقای میلانی.
با عرض سلام و صبح بخیر خدمت شما و شنوندگان محترم.
آقای میلانی، در درجه اول میخواستم ازتون بپرسم اهمیت استراتژیک این عملیات پیشمرگه های کرد چه هست؟
در حدود 15 ماه قبل بود که داعش تونست شهر مهم و استراتژیک سنجار رو به کنترل خودش بیاره و موقعی که این کار انجام داد، تعداد زیادی از ایزدی‌ها که یه اقلیت هستند از اونجا فرار کردند. امروز هم با عملیاتی که کردها آغاز کردند دارن سعی میکنن که این شهر رو پس بگیرن. چندین مستشار آمریکایی هم برای اولین بار در این چند ماه در این عملیات دارن شرکت میکنن. اهمیتش رو من در دو نکته میبینم. یکی این که اگر اینها بتونن این شهر رو از کنترل داعش بیرون بیارن، از لحاظ روحی پیروزی بزرگی برای کردها به عراق خواهد بود و از لحاظ استراتژیک هم اهمیت داره، به خاطر اینکه میتونن خطوط ارتباطی بین این شهر و شهرهای دیگه‌ای که زیر کنترل داعش هست رو منحل بکنن و این میتونه فصل جدیدی رو در مبارزه علیه داعش به وجود بیاره. در هر صورت به نظر من اگر این شهر آزاد بشه، پیروزی بزرگی هم برای کردها و برای اقلیت ایزدی ها خواهد بود که الان 15 ماه دارن با بدترین شرایط زندگی میکنن و خیلی تعداد زیادی از اینها رو سازمان داعش به عنوان برده استفاده کرده و امیدوارم که با پیروزی در این شهر بتونن ایزدی‌ها به شهر خودشون برگردن.
آقای میلانی، شما به اهمیت این عملیات اشاره کردید، به ویژه از نقطه نظر جغرافیایی فکر میکنم که چون این شهر در راه ارتباطی بین موسل مرکز گروه موسوم به حکومت اسلامی و رقعا در سوریه که اردوگاه نظامی اونهاست قرار داره، از این جهت فکر میکنید اهمیت داشته باشه؟
کاملا همین نکته که من سعی کردم بهش اشاره کنم، مختل کردن خطوط ارتباطیه که این نه فقط این دو شهر مهمه که موسل مهمترین شهریه که داعش در عراق کنترل داره و رقا هم در حقیقت پایتخت
نظامی شده در حقیقت.
بنابراین حرف شما کاملا درست.
آقای میلانی، بجز نیروهای کرد فکر میکنید که در عراق امروز چه نیروهای دیگری قدرت مقابله و ایستادگی در برابر داعش یا حکومت اسلامی رو داشته باشن؟
ببینید، یکی از اشکالات عمده‌ای که خیلی ها به استراتژی آقای اوباما در رابطه با عراق و سوریه میگرفتن در رابطه با مبارزه با داعش اینه که سربازی روی زمین توی زمین ندارن اینها که بتونن کمک بکنه به حملات هوایی آمریکا. الان اگر این شهر سنجار آزاد بشه، به نظر من میتونه یه مدل خیلی خوبی باشه که بعداً استفاده کنن. ما امروز در جنوب عراق میبینیم که شبه نظامیان شیعه خیلی خوب دارن کار میکنن علیه داعش و حالا اگر کردها بتونن این به خوبی جلو برن، این میتونه یه مدلی باشه که بعدها استفاده بشه علیه سازمان داعش که منطقه از شر این سازمان راحت بشه.
خیلی ممنونم از توضیحاتی که برای با دادید آقای میلانی.
از شما هم من متشکرم. روز همگی بخیر.
بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم، ببینیم از میان دیگر هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌ها چه مطالبی برامون انتخاب کرده. آقای رفیع‌زاده، پیش از هر چیز نگاهی دارید به ماهنامه زنان امروز؟
بله، زنان امروز ماهنامه‌ای است که چند ماه پیش توقیف شد اما بار دیگر انتشار از سر گرفته. شماره 12مش برای آبان ماه منتشر شده و عکس روی جلد اون تجربه زنان از مهاجرت هست با تیتر اونهایی که میروند اونها که برمیگردند. این بخش تجربه برخی از زنان درباره مهاجرت رو به غیر از گزارش اصلی هم در بر میگیره. علاوه بر این، زنان امروز در بخش دیگه یا در پرونده دیگه‌ای که منتشر کرده با عنوان زنان نگری در فلسفه و فلسفه های زنان نگر یه گفتگو داره با آقای مصطفی ملکیان و البته چند مقاله یادداشت هم در این بخش منتشر شده. یک گفتگو هم در بخش ادبی ماهنامه زنان امروز منتشر شده با آقای کامران رسولزاده با عنوان تصویر زن همین روزها. یک داستان از گلی ترقی با عنوان بازگشت در این قسمت منتشر شده و اشعاری از بهاءالدین مرشدی و الهی فاضل نیا.
از کتاب هفته خبر چه مطالبی انتخاب کردید؟
کتاب هفته خبر که نشریه است فرهنگی در این شماره روی جلد خودش به اختصاص داده به خانم تصویری از خانم فرزانه طاهری مترجم سرشناس در ایران و تجربه 30 سال ترجمه رو در گفتگو با خانم طاهری مورد بررسی قرار داده. یک گفتگو داره با بهزاد خاجات شاعر ایرانی که ایشون تاکید کرده که شعر من به کار متر بازی های رایج نمی آید، یه جور انتقاد از وضعیت فعلی شعر در ایران هم هست. البته آثاری از آقای عبدالعلی دستغیب، عباس مخبر و شماری دیگر از چهره های ادبی و فرهنگی هم در این شماره هفته‌نامه کتاب هفته خبر منتشر شد.
خب بریم به سراغ ماهنامه برای فردا.
برای فردا نشریه است که ماهنامه است که در اصفهان منتشر میشه با رویکرد ادبی و فرهنگی. در این شماره عکس روی جلد خودش رو به کیوان قدرخواه اختصاص داده، شاعر اصفهانی که حتی در شعرش هم جلوه ویژه‌ای از اصفهان رو میشه مشاهده کرد، با تیتر کیوان ستاره بود و شماری از چهره‌های فرهنگی اصفهان که با تجربه زندگی یا همراهی با کیوان قدرخواه رو داشتن در این شماره به ابراز نظر تیاد داشت یا گفتگوهایی درباره این شاعر اصفهانی پرداخت.
به سراغ ماهنامه دنیای قلم هم رفتید.
دنیای قلم در شماره تازه خودش عکس روی جلد رو اختصاص داده به آقای یونس شکرخواه و از او به عنوان پدر روزنامه نگاری آنلاین ایران یاد کرده. آقای شکرخواه تاکید کرده در گفتگوی خودش که در غیاب اسطوره‌ها آماتورها قهرمانند. ایشون از چهره‌هایی است که در ایران بسیاری از رسانه‌های آنلاین رو برای نخستین بار راه اندازی کرد، از جمله جام جم آنلاین و همچنین همشهری آنلاین رو مدیریتش در ابتدا با آقای یونس شکرخواه.
دو ماهنامه حقوق زنان پرونده‌ای اختصاص داده به حقوق کودکان.
بله، حقوق زنان در این شماره پرونده اصلی خودش رو همونطوری که عکس روی جلدش نشون میده اختصاص داده به حقوق کودکان. آشنایی با مرجع ملی کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودکان، واکاوی ابادی از حق بر آموزش کودکان در پرتو چند طرح شاخص، یعنی بررسی کردن چند طرح رو و تأثیر اون رو بر آموزش کودکان و همچنین ازدواج زود هنگام کودکان که این روزها توجه رسانه‌ها رو هم در ایران به خودش جلب کرد با تیتر حلقه اندازه انگشتم، بخشی از مطالب حقوق زنان در این شماره است.
از دنیای تصویر چه خبر آقای رفیع‌زاده؟
دنیای تصویر ماهنامه سینمایی هست، روی جلد خودش رو اختصاص داده به نمایی از فیلم جامعه دران، فیلمی که کارگردان اون حمید قطبی‌زاده هست و با اقتباس از رمان ناهید طباطبایی به همین نام یعنی جامعه دران ساخته شده. اما علاوه بر این تازه ترین جداول فروش سینمای ایران رو هم در این شماره دنیای تصویر میشه دید و البته منتخبی از تکگویی های فیلم های علی خاتمی رو و البته چند گفتگو هم با امیر آقایی، یدالله صمدی، لیلا زاره و آزادی صمدی هم در این شماره دنیای تصویر به چاپ رسید.
نگاه سریعی دارید به ماهنامه شیرازه فرهنگ.
شیرازی فرهنگ در شماره تازه خودش عکس روی جلد رو اختصاص به آقای عبدالحسین زرینکو و شماری از چهره‌های فرهنگی درباره نقش و آثار و تأثیر آقای زرینکو بر فرهنگ ایران در این شماره یادداشت‌هایی منتشر کرد.
هفته‌نامه خرید خوب تیتر خرید خوب از نمایشگاه مطبوعات رو انتخاب کرده.
بله، خرید خوب هفته‌نامه است که در ایران منتشر میشه، به تازگی این چندمی شماره است که منتشر شده و راهنمایی است برای اینکه چگونه خرید کرد. از جمله بخش‌های ویژه‌ای که در خرید خوب میشه دنبالش گشت، خرید کالاهای فرهنگی به روش آسان و قیمت مناسب است.
از خط خطی هم یک کاریکاتور انتخاب کردید.
بله، ماهنامه طنز و کارتون خط خطی در این شماره که شماره ویژه نمایشگاه مطبوعات هست به مناسبت برگزاری نمایشگاه مطبوعات در تهران، کاریکاتوری منتشر کرده که یک مامور انتظامی رو نشون میده که روزنامه‌نگاری رو در حال توقیفش هست و به او اطلاع میده که پاشو، این روزنامه توقیف شده. البته در این شماره آثار و زندگی نامه 100 نفر از بهترین طنزپردازان ایران هم به روایت خط خطی منتشر شده.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسین.
امروز در همراهی فرج سرکوهی هستیم برای نگاهی به نمایشگاه‌هایی که در ایران افتتاح میشه. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزم.
آقای سرکوی، در بخش خبرهای فرهنگی روزهای جمعه شما ما رو به دیدار از چند نمایشگاه و گالری میبرید. امروز نخستین دیدار از نمایشگاهی است با عنوان دنیای پوچ رن ماگریت، هنرمند نقاش سورئالیست بلژیکی که در تهران برپا شده.
خب این یکی میدونیم که رن ماگریت یکی از چهره‌های بزرگ نقاشی معاصر و مدرن هستش و نمایشگاهی که با عنوان نمایشگاه آثار لیتوگرافی رن ماگریت با عنوان دنیای پوچ رن ماگریت برگزار شده در تهران، البته با همکاری بنیاد ماگریت. از بنیاد ماگریت بنیادی است که در بلژیک هست و در این حال شعبه داره در بیشتر کشورهای اروپایی و برخی از آثار او رو ارائه داده در نمایشگاهی که در گالری طراحان آزاد هستش. خب این نقاش بزرگ بلژیکی رو میشناسیم که همونطور که گفتین یکی از برجسته‌ترین چهره‌های سورئالیسم در نقاشی از 1898 در بلژیک به دنیا آمد، بعد در آکادمی بروکسل درس خوند، بعد در به پاریس رفت به جمع سورئالیست‌ها پیوست و بعد هم برگشت به بروکسل و تا پایان عمرش هم همونجا موند. نمایشگاهی که در نیویورک برگزار شد در 1965 در واقع او رو تثبیت کرد به عنوان چهره بزرگ نقاشی سده 20. او کسی است که به تصویرها یا انگاره‌های شاعرانه خودش رو در قالب تصویرهای عکس‌مانند ارائه میده، در ترکیبی رمزآمیز از تلفیق عناصر واقعی و غیر واقعی برای دست یافتن به فراواقعیت. کار او بر به خصوص بر گرافیک تأثیر بسیار بزرگی گذاشت در هنر تبلیغات و طراحی گرافیک. خیلی ها از او الهام گرفتند. در 1967 به علت بیماری سرطان درگذشت و موزه‌ای هستش در بروکسل با عنوان موزه ماگریت که در که بیشترین آثار او رو در اونجا میشه دید.
نمایشگاه دیگه‌ای که امروز معرفی می‌کنید نمایشگاهی است با عنوان مروری بر آثار محسن وزیری مقدم.
خب محسن وزیر مقدم هم است که چهره‌های بزرگ نقاشی ایران هستش که جزء پیشگامان نقاشی مدرن هست که کارش رو از چندین دهه پیش آغاز کرد و حالا نمایشگاهی از آثار او برگزار شده در گالری اعتماد در سال 1903 در تهران به دنیا آمد. اون از اولین دانش آموختگان دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران بود، بعد رفت آکادمی هنرهای زیبای روم اونجا در ایتالیا درس خوند و بعد برگشت و یکی از کسانی بود که تحول بزرگی در آموزش نقاشی در ایران ایجاد کرد در دانشکده هنرهای زیبا و به اصطلاح اون روش کمال ملکی رو تغییر داد و به اصطلاح شیوه های مدرن رو در آموزش به کار برد. در یکی از آثارش در 29 بینال جهانی ونیز که بینال نقاشی ونیز که پذیرفته شد و این خب افتخار بزرگی است برای هر نقاشی. در این حال او در ایران مبدع مجسمه‌های مفصلی و متحرک هم هست و در این نمایشگاه که در گالری اعتماد برگزار شده علاوه بر نقاشی‌هاش تعدادی هم از مجسمه‌های او اصل به خود او در ایتالیا زندگی می‌کنه و به اصطلاح دوران پیریش رو می‌گذرونه.
نمایشگاه کارتون و کاریکاتورهای جمال رحمتی هم امروز افتتاح میشه.
خب نسل جوان هم به اصطلاح در هنر ایران حضور داره. جمال رحمتی کسی است که کارتون‌ها و کاریکاتورهاش در اکثر نشریات ایران به چاپ میرسه. حالا در خانه کاریکاتور نمایشگاهی برگزار کردن از 30 اثر او که در مطبوعات منتشر شده.
خیلی ممنونم از شما آقای سرکوی.
منم از شما متشکرم.
خب شماری پیامک به دستمون رسیده. از جمله در میان پیامک های یکی از همراهان نوشته به خدا دیگه از این وضع خسته شدیم. فقط همین یک جمله. همراه دیگری نوشته از ناتوانی رهبر در تولید نوشت‌افزار ساده انتقاد فرمایید، امضا فرهنگ. یکی دیگر از همراهان رادیو فردا نوشته چرا از گرانی تاکسی ها و اتوبوس های شرکت واحد چیزی نمیگین. همراه دیگری نوشته رادیو فردا در نیشابور به سختی دریافت میشه، کی درست میشه. سعید از نیشابور این پیامک رو نوشته. امیدواریم مسئولان فنی پیام شما رو بشنوند و حتما در پی حل این مشکل باشن و خواهند بود بدون شک. یکی دیگر از همراهان نوشته سیاست ما عین دیانت ماست و از دیانت ما خبری نیست. امضا احمد حسینی از فیروزآباد فارس. یکی دیگر از همراهان در پیامک خودش نوشته اینها همه چیز رو به مردم دروغ میگن. شماری هم اظهار نظر بر روی وبسایت رادیو فردا در واکنش به انفجاری که دیروز در جنوب بیروت رخ داد و گروه داعش مسئولیتش رو به عهده گرفت رسیده. شماری از این اظهار نظرها در محکوم کردن این عملیات هست و شماری هم گفتن که به هر حال در جواب به اقدامات حزب الله هست. ممنونیم از همراهی شما، چه از طریق پیام تلفنی چه از طریق پیامک، و ممنونیم که با ما همراه بودید. با بردیا افشین هم همراه بشین ببینیم از جهان موسیقی برای ما چه داره.
امروز جمعه 13 ماه نوامبر روز جهانی مهربانی است. مطمئناً در نقاط مختلف جهان در قاره‌های گوناگون بسیاری به استقبال این روز میرن تا یادآوری کنند جامعه جهانی بشری برای بقا نیازمند مهربانی است و قاعدتاً بسیاری هم باور دارند مهربانی و مهرورزی صفاتی است جدا نشدنی از فطرت بشری و در نهاد هر کسی است. و امروز هم فرصتیه برای اینکه یادآوری کنیم که همگیمون میتونیم مهربان باشیم و مهر ببرزیم و میتونیم فارغ از مفاهیم قراردادی که بین نوع بشر فاصله انداخته، جامعه‌ای جهانی در صلح و صفا و صمیمیت به لطف مهربانی و مهرورزی تشکیل بدیم. به این امید امروز من چند آهنگ رو بهتون معرفی میکنم که در ترانه اونها از دوستی و صمیمیت میشنوید. به اسم I'll Be There For You یا در کنارت خواهم بود. آهنگیست از گروه رام رانز. در این آهنگ راوی به مخاطبش از این میگه که در سخت‌ترین شرایط هم همیشه در کنارش خواهد بود و پشتیبانش. و در این آهنگ میشنویم وقتی روز یا هفته یا ماه و یا حتی سال بر وفق مرادت نباشه همیشه در کنارتم، وقتی باران به باره هم در کنارتم همانجور که همیشه در کنارت بودم. این اثر اولین تک آهنگ از سومین آلبوم گروه رام رانز، یک گروه پاپ راک آمریکایی. باید این رو یادآوری کنم که این آهنگ معروفیتش بیشتر از اینه که آهنگ آغازین تیتراژ سریال تلویزیونی و پرطرفدار فرندز بوده، سریالی آمریکایی که در بین سالهای 1994 میلادی تا سال 2004 پخش می‌شد. You've Got a Friend in Me یا من رو یک دوست بدون، اثری است از رندی نومن. ترانه این آهنگ هم در فضای مشابه با ترانه اثر قبلی است. در این ترانه راوی به مخاطبش میگه در شرایط سخت میتونی روی دوست قدیمیت حساب کنی. در ترانه این اثر میشنویم ممکنه برخی از رفیقات از من باهوشتر باشن یا برخیشون بزرگتر یا برخیشون قویتر، اما هیچ کدوم اونجوری که من تو رو دوست دارم دوستت ندارن. وندی نومن آهنگساز و خواننده ایست کهنه‌کار از ایالات متحده آمریکا. او 20 سال پیش سال 1995 میلادی این آهنگ رو برای فیلم انیمیشن معروف توی استوری یا داستان اسباب بازی ساخته بود. A friendship will never die. You're gonna see it's a cast on me. You got a friend in me. You got a friend in me. آهنگیست به اسم I'll Be There یا در کنارت خواهم بود. این از جاودانه های دهه 70 میلادی است. آهنگی بسیار معروف. این اجرا که میشنویم اثری است با اجرای گروه جکسون 5، اولین اجرای این آهنگ که بعداً اون رو کسانی چون مرایا کری هم بازسازی کردند. در اجرای جکسون 5 در بین برادران جکسون، مسئولیت اجرای آواز اصلی این اثر به مایکل جکسون سپرده شده بود. پادشاه موسیقی پاپ که به هنگام ضبط این آهنگ در سال 1970 تنها 12 سالش بود. در ترانه این آهنگ از این میشنویم که راوی به مخاطبش وعده میده از حمایت بی‌دریغ و مهرورزی بی قید و شرط. در آخر با هم به آهنگی از گروه کوین گوش میدیم، از بزرگان تاریخ موسیقی راک، به آهنگی به اسم Your My Best Friend یا تو صمیمی‌ترین دوست منی گوش میدیم. جاودانه از گروه کوین، آهنگی که 39 سال پیش در سال 1976 منتشر شده بود. این آهنگ رو البته اصالتاً جان دیکن نوازنده بیس گروه برای نشون دادن ارادتش به همسرش نوشته بود، همسری که جان دیکن او رو نزدیکترین دوستش خونده در ترانه این اثر. این آهنگ توصیفی است دلنشین از رابطه پرمه بین دو نفر. Your Best Friend از گروه کوین.
Your love.
به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. یک پیامک دیگه هم در چند دسته پیش به دستمون رسید. یکی از همراهان نوشته دم همه دخترای زبر و زرنگ ایرانی که جلوی همه فشارها کم نیاوردند گرم. ایشون ها یک آفرین هم گفته. به هر حال ممنونیم همچنان از همراهی شما با صبحانه با خبر امروز. بخش های خبری تلویزیونی رادیو فردا تا ساعت 1 بعد از ظهر ادامه داره. در نخستین بخش با رویا کریمی مجد همراه خواهید بود. با آرزوی روزی خوش و بی درد سر برای شما.